برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود خدمت هما خانم و جناب آقای بهبهانی و تشکر و سپاس از ایشان که این لطف رو میکنند و من اجازه میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه 31 خرداد خرداد 1401 و 21 جوان 2022 خواهش کنم. نه عرض کنم حضورتون که 613 برنامه از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو به حضورتون تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم عدد 13 اصلا نحس نیست. این در ادبیات قبل از اسلام ایران ما هم چیزی نداریم که 13 نحس بوده. نحسی 13 در ماهای عربی بوده برای عرب، یعنی 13 برای فارسی زبان ها نحس نیست. حالا اگر من امسال مردم خب شاید نحس باشه، یا نمردم که در خدمتتون بودم که مطمئن باشید نحس نیست. خب بعد همونطور که گفتم این 613 همین برنامه از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم. برنامه امروز ما هم 4 قسمت مجبورم اینو قطعش نکنم چون آنکال هم 1:30 بعد برم بیمارستان. میگم تلفن ما هم بی‌تربیته، اون موقعی که نباید زنگ بزنه زنگ. بله خدمت عرض کردم برنامه‌مون 4 قسمت، 3 تا بیماری رو مختصرا حضورتون معرفی میکنم و بستگی به وقت داره یک بانوی شهیر ایرانی را هم در آخر به شما معرفی میکنم. یکی از دوستان میگفت این حتی از زنش میترسه، برای همین هر برنامه‌اش یک خانمی رو معرفی میکنم. نه والا ما اصلا در زندگی ما ترس وجود نداره. من 45 سال با همسرم ازدواج کردیم، بیشتر از 45 سال، 45 سال خورده ای، نزدیک 46 سال، و در منزل ما تساوی کامل هست بین زن و مرد و برای همه چیز با هم مشورت میکنیم ولی ایشون تصمیم میگیره. بگذاریم خلاص 3 تا بیماری رو حضورتون معرفی میکنم. اول اینا بیماری هایی هستن که معمولا شناخته شده نیست ولی وجود دارن و بعضیش نادرن و بعضیش خیلی بیشتر از اون چیزی که مردم فکر میکنن دیده میشن. اولیش یک بیماریه که به فرانسه بهش میگیم آلودینی، شاید انگلیسیش میشه آلودینیا یا آلودینیا، نمیدونم. شما اینجا 50 سال تو کشورهای فرانسه زبان هستم با اینکه اولین زبان خارجی که یاد گرفتم انگلیسی بوده، ولی در اثر 50 سال فرانسه حرف زدن، انگلیسی ها رفته قسمت عقب مرد. در صورت این آل دینی مربوط به یک دردیه که با تحریک معمولا بدون درد مثل لمس یا حرکات بی ضرر مثل برس زدن مو ایجاد میشه. میگم تحریک معمولا بدون درد یعنی در افراد معمولی شما موهاتون رو برس بزنین احساس درد نمی کنید، ولی اون کسانی که از آلودینی رنج میبرن حتی یه برس زدن ساده باعث درد میشه و بعض وقتا درد میتونه شدید باشه. این آلودینی ناشی از نقص در درمان درد در سیستم عصبی. اگرچه هنوز درمانی برای مبارزه با علل آلودینیا یا آلودینی وجود نداشته باشه، مدیریت اون شامل کاهش علائم ناشی از آن با هدف بهبود کیفیت زندگی. مثل خیلی از بیماری های دیگه متاسفانه هنوز بیماری رو نمیشه درمان کرد، ولی سمپتوم هاش رو درمان میکنه. حالا این کلمه آلودینی از کجا اومده؟ این واژه آلودینی از کلمه یونانی، از کلمه آلو به عنوان دیگر و اودون به معنی درد گرفته شده و آلودینی دردی است که توسط یک محرک ایجاد میشه که معمولاً باعث درد نباید بشه، مثل لمس سبک. بنابراین برس زدن موها میتونه باعث درد بشه. مانند سایر فعالیت‌های روزانه مثل شستن صورت یا قرار دادن سر بر روی بالش و یا حتی ضربه زدن ملایم بر روی دست، آلودینی میتونه یک یا چند قسمت از بدن را درگیر کنه و به اندازه شدید باشه که فرد مستعد ابتلا به اون رو در شب بیدار کنه. انواع مختلفی از آلودینی وجود داره. اولیش آلودینی مکانیکیه که مربوط به درد ناشی از یک محرک ساکن مانند فشار یا تماس نور بر روی پوسته. دومیش آلودینی دینامیک که مربوط میشه به درد مرتبط با یک متحرک، با یک محرک متحرکی مثل جریان آب روی پوست یا عبور هوا از روی پوست یا تماس ملافه که شب فرد میکشه رو خودش، تماس ملافه با پوست باعث درد میشه. و سومیش هست آلودینی حرارتی که در پاسخ به تغییرات جزئی دما به عنوان مثال از طریق قطرات آب سرد یا قطرات آب گرم روی پوست رخ میده. و بعدیش هست آلودینی مرتبط با حرکت، یعنی دردی است که در اثر حرکت عضلات یا مفاصل ایجاد میشه. حالا چه چیزی باعث آلودینی میشه؟ آلودینی به دلیل اختلال در عملکرد گیرنده های درد به نام گیرنده های نوسیس، بله، نوسیسپتورهای عصبی موجود در داخل نخاع، اختلال در مدارهای نوسیسپتورهای عصبی موجود در داخل نخاع اعصاب یا انتهای عصبی است. این شرایط باعث میشه که اطلاعات ارسال شده به مغز گمراه بشن و یا مغز آنها رو اشتباه تفسیر کنه. برخی از شرایط میتونن خطر ابتلا به آلودینی رو بیشتر کنن، افزایش بدن، مثل فیبرومیالجی، میگرن، نوروپاتی محیطی و نورالژی پس از تبخال، دیابت، سندروم درد منطقه کمپلکس یا پیچیده. لازمه که اینجا خدمت رو عرض کنم که خانم ها بیشتر از آقایان به دلیل تغییرات هورمونی که هر ماه رخ میده همزمان با میگرن دچار آلودینی هم میشن. عوامل خطر دیگری هم وجود داره به غیر از تغییرات هورمونی، مثل چاقی، سیگار کشیدن و سابقه وقایعی که در دوران کودکی یا نوجوانی متحمل شدن، مانند سوء استفاده قرار گرفتن یا ضربه. علائم آلودینی چیه؟ علائم یا همون سمپتوم ها، من عرض کردم بارها در زبان فرانسه سمپتوم و سی یکی نیست، ولی در زبان فارسی سمپتوم و همون علائم. حالا در حسد هر دوشو میگیم، هم میگیم سمپتوم ها و هم میگیم علائم. حالا اینها چی هست؟ علائم از فردی به فرد دیگر متفاوته، بنابراین برخی از افراد ممکنه احساس سوزش شدید رو تجربه کنن، در حالی که برخی دیگر ناراحتی خفیف رو تجربه کنن یا بعضی هم درد داشته باشن. علاوه بر درد، این آلودینی میتونه به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی اثر بذاره و باعث ایجاد موارد زیر بشه. اول از همه اختلالات خواب. یه حرکت بکنه ملافه رشته کن بخوره، از خواب بیدار میشه. خستگی، استراب و حتی افسردگی. حالا چگونه میشه این آلودینی رو درمان کرد؟ همونطور که گفتم، تا به امروز هیچ درمانی برای مبارزه با علل آلودینی وجود نداره. مدیریت اون شامل کاهش علائم ناشی از بیماری و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی فردی است که از اون رنج میبره. درمان‌های دارویی. داروهای مانند لیدوکاین، پریواگالین و حتی برخی از داروهای ضد افسردگی مانند آمیتریپتیلین میتونند در تسکین سمپتوم‌های آلودینی مؤثر باشند. در صورت وجود آلودینی حتی میشه از داروهای ضد التهاب یا مسکن نیز استفاده بشه. پزشک میتونه تجویز بکنه. تحریک الکتریکی، بهش میگن تن. تحریک الکتریکی عصب از راه پوست میتونه پیام درد رو که به مغز میره پنهان کنه و در نتیجه علائم آلودینی رو بپوشونه. اینجا خدمت رو عرض کنم، این تنس، ما دو جور تنس داریم. یکی همون که الکتریکیه، شوک الکتریک میده، و یکی یک استوانه است که پر از سوزنهای نکتیزه. و اون استوانه رو میشه روی پوست چرخون و اثر تیزی اون سوزن ها مثل اثر شوک الکتریک روی اعصاب. بعد حساسیت زدایی میشه از یک رویکرد تدریجی با هدف حساسیت زدایی از سیستم عصبی مرکزی یک برنامه ریزی مجدد برای احساسات و در نتیجه کاهش آلودینی ایجاد کرد و از اون استفاده کرد. بنابراین حساسیت زدایی پیشنهاد میکنه که پوست به تدریج به محرک های لمسی مختلف عادت کنه. به عنوان مثال شامل موارد زیره، یعنی اول یک پارچه ابریشمی رو روی پوست میذارید، بعد روی اون پارچه ابریشمی فشار وارد میکنید و بعد به تدریج این فشار رو زیاد و زیادتر میکنید. یا اینکه بافت پارچه رو تا زمانی که این حس قابل تحمل میشه تغییر بدید. مثلا اول از پارچه نخی استفاده کنید، بعد پارچه ضخیم‌تری استفاده کنید، بعد پارچه پشمی استفاده کنید. ضخامت و زبری پارچه رو تغییر بدید، به تدریج پوست عادت میشه. و همینطور با انطباق لباس یا سازگاری پوست با لباس مثل تغییر لباس های بدون آستین با لباس آستین بلند اگر حساسیت روی پوست دسته، و یا از لباس های با بافت سبکتر شروع بکنید و به تدریج این بافت سنگین‌تر استفاده کنید، یعنی همونطور که عرض کردم با زبریش. اینا میتونه به کاهش ناراحتی ناشی از آلودینی کمک کنه. مدیریت آلودینی، مدیریت استرس، ببخشید، مدیریت استرس، تکنیک های مدیتیشن یا مدیتاسیون میتونه در تسکین علائم ناشی از آلودینی مفید باشه. ذهن آگاهی، تنفس یا درمان شناختی رفتاری، اینها میتونه یا طب سوزنی، اینها گزینه‌های دیگری هستند که میتونن به افراد مبتلا کمک بکنن. و همینطور میشه از طب مکمل مثل هیپنوتراپی، ریکی و اکوپونکتور هم برای کمک به این بیماران استفاده کرد. خب عرض کنم این قسمت دوم رو یک هموطن عزیزی از ایران، یک خانمی هستن، خانمی هستم 27 ساله و ایشون نوشتن یک سری از مشکلاتی که نوشتن و چند تا از این آزمایششون هم برای من فرستادن. آزمایشی که ایشون فرستادن چیزی رو نشون نمیده. به ایشون پیشنهاد کردم از پزشکش بخواست که یک سری آزمایشهای دیگه انجام بده و پزشکشون به ایشون پیشنهاد کرده، گفته احتمالاً باید یک عمل جراحی انجام بشه، نه فوری ولی باید در نظر گرفته بشه که کیسه صفراش رو برداره. ایشون از من سوال کرده، من دقیقاً چون همه آزمایشات و همه علائم که ایشون برای من فرستادن رو ندارم، دقیقا نمیتونم بگم، ولی چیزی که به نظرم رسید آنژیوکولیت. بنابراین قسمت دوم برنامه رو درباره آنژیوکولیت یک عرضی خدمت رو عرض میکنم و بعد هم نوشته رو برای ایشون ایمیل میکنم. البته امیدوارم که من اشتباه کرده باشم و آنجیوکلیت نباشه، چون هنوز دانش من رو اونجا نرسیده که بتونم از راه دور تشخیص بدم یا اینکه چی دارو چی تجویز کنم. فقط این برنامه‌ای هم که خدمتتون عرض می‌کنم همش برنامه آموزشیه، برنامه درمانی نیست. مقاله‌ای هم که برایشون می‌فرستم آموزشیه، درمانی نیست. هر بیماری باید توسط پزشک یا پزشک عمومی یا پزشک متخصص و تجویز ایشون برای داروی آزمایشات دیگه باید تشخیص داده بشه و درمان بشه. یعنی باز تکرار میکنم این برنامه برنامه آموزشی، نه تخصصی نه درمانی. خب بریم سراغ آنژیوکولیت. آنژیوکولیت بهش کولانژیت هم میگن. یک التهاب در دیواره مجاری صفراوی، بنابراین معمولا به دلیل وجود سنگهای صفراوی. یکی از پیشنهادات بنده به ایشون اینه که یک اکوگرافی آبدومینال یا یک امارای آبدومینال انجام بشه و پزشکشون هم خوشبختانه همین درخواست رو کرده، ولی هنوز انجام نشده، هفته آینده انجام میشه. کولانژیت یا آنژیوکولیت حاد نیاز به درمان فوری پزشکی داره. همونطور که عرض کردم یک التهاب حاد که در دیواره مجاری صفراوی ظاهر میشه. حالا چه عواملی باعث ایجاد کولانژیت یا آنژیوکولیت حاد میشه؟ کولانژیت به عنوان یک واکنش به عفونت صفرا. صفرا یک مایع بیولوژیکی زرد رنگه که در هضم غذا نقش مهمی داره و وقتی که این صفرا عفونی بشه، مجاری عفونی بشه، باعث این کولانژیت میشه. میکروب های مسئول این عفونت باکتری ها هستند، از جمله سویه های بیماریزای خاص از اشرشیا کولی و باکتری های بیماریزای استرپتوکوکوس فکالیس و باکتری های بیماریزای باکتریوئید فراجیلیس. اینها باعث عفونت صفرا و همینطور عموماً به دنبال وجود مانع در سطح مجاری اصلی صفراوی. این انسداد اغلب با ما فرانسه میگیم لیتیزیات، انگلیسیش میشه لیتیزیاتیس، یعنی سنگهای مجاری صفراوی، سنگهای مجاری صفراوی اصلی مرتبطه که به سنگ کیسه صفرا هم میگه. البته بعضی وقتا ممکنه سنگ در خود کیسه صفرا نباشه و در مجاری صفراوی باشه، که حتی سنگ میتونه در مجاری صفراوی داخل کبدی هم باشه. بله، اینها این سنگ ها معمولا از کلسترول متبلور شده تشکیل شده و جریان صفرا را مختل می کنند و باعث رشد باکتری ها در دیواره های مجاری صفراوی می شوند. وجود سنگ کیسه صفرا تقریبا در 90% موارد کولانژیت وجود دخیل. در موارد کمی کولانژیت همچنین میتونه یک پیامد یا یک عارضه از عوارض زیر باشه، مثل وجود یک مانع تومورال. به ویژه در هنگام سرطان مجاری صفراوی یا سرطان پانکراس، عفونت‌های انگلی مانند کرم گرد که بهش کرم آسکاریس هم میگیم، یک عمل جراحی که در سطح مجاری صفراوی انجام میشه، کاتتریزاسیون مجاری صفراوی یا معاینه مجاری صفراوی و اسفنکتروتومی اندوسکوپیک صفراوی، یعنی برداشتن بخشی از اسفنکتر در مجاری صفراوی توسط اندوسکوپی. کولانجیت عمدتا افراد مبتلا به سنگ صفرا را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل خطر متعددی برای چه کسانی در خطر هستند؟ کولانجیت عمدتا افراد مبتلا به سنگ صفرا را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل متعددی برای تشکیل سنگ کیسه صفرا وجود دارد، از جمله سن، چاقی، بیماری‌های مؤثر بر ایلیون، برداشتن ایلیون و مصرف برخی از داروها. حالا خطر این عوارض چی هست؟ اگرچه دوره کولانجیت متغیره، اما این التهاب میتونه عوارض جدی ایجاد کنه و کولانجیت حاد به طور خاص میتونه باعث بشه که در کبد آبسه تشکیل بشه، ایجاد آبسه کبدی بود، باعث سپسیس بشه، یعنی عفونت در خون، و همینطور نارسایی حاد کلیه. مراقبت های پزشکی فوری برای محدود کردن خطر عوارض ضروریه. سمپتوم های کولانجیت حاد: کولانجیت با بروز سه علامت یا سه سمپتوم به ترتیب زمانی بسیار خاص مشخص میشه. اول درد شکم که شبیه درد قولنج کبدی، تب ناگهانی و شدید، معمولاً بین 39 تا 41 درجه سانتیگراد، که اندکی پس از درد ظاهر میشه و همراه با لرزه و از چند ساعت تا چندین روز طول میکشه. زردی یا یرقان که 1 تا 2 روز بعد از اولین علائم ظاهر میشه. در شدیدترین اشکال کولانجیت همچنین میتونه با سندروم گیجی و اختلال در هوشیاری همراه باشه. چگونه از کولانجیت پیشگیری کنیم؟ پیشگیری از التهاب شامل جلوگیری از ایجاد سنگ کیسه صفرا که علل اصلی کولانجیته. برای این منظور باید عوامل افزایش دهنده خطر سنگ کیسه صفرا رو محدود کرد. مخصوصا توصیه میشه که یک سبک زندگی سالم با یک رژیم غذایی متعادل و فعالیت بدنی منظم داشته باشید. یکمی درباره رژیم غذایی متعادل عرض خدمت رو عرض کنم. بیشتر ماها فکر میکنیم اگر زیاد غذا بخوریم خوب غذا خوریم، در صورتی که بدن ما واقعا احتیاجی به این همه غذایی که ما میخوریم در سه وعده نداره و بنابراین باعث ایجاد مشکلات زیادی میشه. من جمله در یعنی ما اینقدر در زندگی امروز اینقدر حرکت نداریم که بتونیم این سه وعده غذا رو مصرف کنیم و در نتیجه اضافه خوردن، زیادی خوردن و اضافه خوردن این غذاها باعث چربی زیر پوست شکم و چربی داخل شکم، چربی کبد، بیماری قند، کلسترول بالا، فشار خون بالا میتونه بشه و وقتی که یکی از این مرض‌ها ایجاد میشه دوستش هم صدا میکنه میگه بیاین بیاین یه زمینه خیلی خوبی پیدا کردم شما هم بیاین. بنابراین اگر ما بتونیم اگر واقعا سه وعده غذا میخوریم مقدارش رو متعادل کنیم، نشاستش رو کمتر بکنیم یا اگر امکان داره مثلا اگر امکان داره دو وعده غذا بخوریم صبح و عصر، دورم اگر گرسنه‌مون شد یک چیزی کوچیکی بخوریم. اینجا معمولا ساعت 10 و 3 بعد از ظهر هم یک سنک میخورن و این سنک هم که معمولا میخورن این بارهای شکلاتیه که مقدار زیادی یه نوعش هست که وسطش هم کارامل داره، اون که مقدار شکرش وحشتناک و بارهای دیگه هم هست که شکلاتیه و آجیل داره، اینا هم مقدار قندش بالا. پس لطف کنید درباره این غذای متعادل بیشتر فکر کنید و همینطور فعالیت های بدنی منظم داشته باشید. لازم نیست که حتما بریم جیم، اگر بتونیم بریم که خیلی خوبه، مخصوصا الان اینجا جیم ها بعضی از جیم ها هستن که استخرم دارن و در داخل استخرم وسایل ورزشی هست. اگر امکانش هست برای این جیم ها ثبت نام کنیم که محشره، وگرنه راه رفتن بهترین وسیله هست. الان که هوا خوبه، البته هوای ما شما شاید باور نکنید در ماه جوان دیشب اینجا 6 درجه بودیم، ما تا حالا خیلی به ندرت همچین چیزی پیش میاد، ولی خب میشه در داخل منزل راه رفت، میشه در خارج از منزل راه رفت. اگر امکان داره در یک پارکی که درخت دارم راه برید که اونم خیلی خیلی بهتره. بله بریم سر ادامه. چگونه کولانژیت را درمان کنیم؟ کولانژیت ها نیاز به درمان فوری پزشکی دارد. درمان التهاب شامل از بین بردن عوامل عفونی و درمان منشأ عفونت است. برای درمان عفونت صفرا درمان آنتیبیوتیکی معمولاً به صورت داخل وریدی انجام میشه. اگر عفونت به دلیل وجود سنگ‌های صفراوی باشه، این سنگ‌ها رو میتوان با روش‌های زیر از بین برد. کولسیستکتومی یعنی با یک درمان جراحی که شامل برداشتن کیسه صفراست یا پاکسازی مجاری صفراوی و اسفنکتروتومی اندوسکوپیک صفراوی و برداشتن بخشی از اسفنکتر در مجاری صفراوی توسط اندوسکوپی. اینم خدمت رو عرض کنم که اون 50 سال پیش زمان دانشجوی ما عمل کردن کیسه صفرا یک عمل بزرگ و سخت بود و میبایست حدود 20 سانتیمتر یا در 15 سانتیمتر شکم رو باز کرد و امروزه همچین چیزی دیگه نیست. امروزه 3 سوراخ کوچیک میکنن، از یکیش هوا میره که این اعشای داخلی رو از هم جدا بکنه، یکیش هم کامرا و نور افکنه و سومیش هم میره خیلی اول یک کیسه پلاستیکی وارد شکم میکنن، بعد اون کیسه صفرا رو قطع میکنن، میسوزوننش محل قطع رو قطعش میکنن و میذارن توی اون کیسه پلاستیکی و راحت میکشنش بیرون. مریض روز قبل بیمارستان بستری میشه برای آمادگی عمل، صبح عملش میکنن و شب هم میاد خونش. اون سابق میبایستی 10 روز بیمارستان بستری بشه، جای عملش خوب بشه، الان خیلی راحت. البته یک سیستم های طب سنتی هم وجود داره که من شنیدم ولی خودم اجرا نکردم، که میگن سیستم هایی هست که میتونه سنگ ها رو تخلیه کنه. خب بریم سر قسمت سوم برنامه که درباره آنژین هرپتیک صحبت میکنم. این آنژین هرپتیک از خانواده آنژین هاست که در اقلیته، یعنی کم دیده میشه، نادره و تنها از هر 9 میلیون آنژین تشخیص داده در سال 1% آنژین هرپتیکه. این آنژین هرپتیک همه رو مبتلا میکنه، پیر، جوان، زن، مرد، همه در خطر ابتلا هستن و یک گلو درد معمولی نیست. این آنژین به التهاب لوزه ها اشاره داره که اول ملتهب میشه و بعد متورم میشه. این لوزه ها در پشت گلو قرار دارن و اندام های لنفاوی هستن که باعث توقف ویروس ها و باکتری ها میشن، یعنی باکتری ها رو اونجا نگهش میدارن، نمیذارن پایین تر بره. البته خب بعض وقتا اگه خیلی زیاد باشه امکان پایین رفتنش هم هست، ولی معمولا رول دوزه ها اینه که اونجا باکتری ها رو نگه داره، صافش کنه. بله، و همینطور با این ویروس ها و باکتری ها مبارزه میکنن که عفونتی ایجاد نه، عفونت اگه ایجاد بشه در خود لوزه میمونه و پایین‌تر عفونت نمیره. به مبارزه با عفونت ها خیلی کمک میکنه. وقتی پزشک گلو رو معاینه میکنه، یک خوشه هایی از تبخال رو روی لوزه ها و گاهی در کام، یعنی سقف دهان و داخل گونه ها مشاهده میکنه. این علامتیه که این آنژین رو به صورت خاص مشخص. با پاره شدن این تاول ها زخم های کوچکی ایجاد میشه. علل آنژین هرپتیک یک عفونت تبخال اولیه است. معمولا تبخال ها یادتون میاد گوشه های لب دیده میشه، بهش در زخم هم میگفتن. به عبارت دیگر اولین بار امکان داره که در اینجا دیده بشه و بعد به داخل دهان وارد بشه. این بیماری توسط ویروس هرپس سیمپلکس ایجاد میشه که مسئول تبخاله. آنژین هرپسی یا آنژین هرپتیک بسیار مصریه و در واقع بخش بزرگی از جمعیت قبلا با ویروس تبخال در تماس بودن. حتی اگر در زخم نداشتند یا آنژین نداشتند و حتی احساس نکردند، یعنی سیستم دفاعی قوی بوده و نتونستم شخص رو مریض بکنه، یعنی ولی شخص باهاش در تماس بوده. بله، این میتونه خودش شخص میتونه با آلودگی از طریق هوا، یعنی کسی که مریض و در نزدیکی او سرفه یا عطسه بکنه، از طریق تماس مستقیم با یا با بوسیدن شخص مریض، یا به طور غیر مستقیم از طریق استفاده کردن از لیوان یا نوشیدنی یا کارد چنگال فرد بیمار ویروس وارد بدنش بشه و شخص رو آلوده بکنه. علائم آنژین هپاتیک: درد پشت گلو اغلب خیلی شدید، شخص احساس میکنه که یه چیزی داره تو گلو فرو میره. به فرانسه بهش میگن درد تیز. این به دلیل التهاب لوزه ها. گاهی اوقات غدد لنفاوی در گردن و تب بالای 38 درجه نیز وجود داره. یعنی این جاها رو که دست میزنید این غدد لنفاوی رو کاملا حس میکنید. علائم کلاسیک آنژین به راحتی قابل تشخیص هستند. جایی که تبخال‌ها برجسته میشه، این توده‌های تبخالی هستند که روی لوزه‌ها و اطراف اون می‌نشینن و باعث التهاب و قرمز شدن لوزه‌ها هستند که با تاول‌های کوچکی پوشیده شدن. در نتیجه عمل بلع دردناکه و بیمار مشکل بلعیدن داره. سایر علائم ممکنه همراه باشن یا نباشن، مثل رینیت یعنی آبریزش بینی، سرفه، گرفتگی صدا یا سردرد. تشخیص آنژین هرپتیک: آیا مشکوک هستید که آنژین هپاتیک دارید؟ نیازی به رفتن به سرعت رفتن نزد پزشک نیست. برای کاهش درد و تب میتونید از پاراستامول شروع کنید. پاراستامول اسم ژنتیکشه. شما مثلا داروهای دیگه هم بخورین، حتی تایلنول هم بخورین، قسمت اصلیش همون پاراستاموله. بله. اما اگر علائم بعد از 48 ساعت ادامه یافت، با پزشک خود ملاقات کنید. تشخیص پس از یک معاینه بالینی ساده انجام میشه. پزشک شما از این چوبایی که زبون رو میاره پایین استفاده میکنه و زبون رو به پایین فشار میده و گلو رو نگاه میکنه و همینطور گردنتون رو آزمایش میکنه، ببینه که گانگلیون داره، غدد لنفاوی هستن یا نیستن. اینجور تشخیصش رو میده. تفاوت بین آنژین هرپتیک و هرگانژین چی؟ ما هم هرگانژین داریم هم هرپانژین داریم. این ویروس بیماری ویروسی دیگریه که شباهت زیادی به آنژین هپاتیک داره، به دلیل یک ویروسی که بهش میگن کوکسکی آ یا ای که با وزیکول نیز همراهه و یه سندرومی هست که بهش میگن سندروم دست با دهان. اون هم باعث ایجاد تاول‌های کوچک در دهان میشه که میترکه. درباره این سندرم دست با دهان خیلی وقت پیش صحبت کردم. به فرانسه میگن سندرم من پی بوش. بله، این باعث تاول‌های کوچک در دهان میشه که میترکه و زخم‌های کوچک و بسیار دردناکی به جا میذاره و عمدتاً کودکان خردسال رو تحت تاثیر قرار میده. درمان آنژین هرپتیک: لزوما نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست. در مورد آنژین هرپتیک استفاده از آنتیبیوتیک کاملا بیفایده است، زیرا آنژین هرپتیک توسط یک ویروس ایجاد میشه نه یک باکتری، و سیستم ایمنی به تنهایی میتونه ویروس رو دفع کنه. بنابراین توصیه میشه که بهترین درمان صبره. اما در حالی که منتظر بهبودی هستیم، البته میتونیم درد و تب رو تسکین بدیم. پاراسیتامول اغلب توصیه میشه، همانطور که دهانشویه که حاوی یک ماده فعال بی‌حس کننده هستم برای تسکین سوزش گلو به کار میره. یک درمان کلاسیک وجود داره که خیلی هم درمان خوبیه، بهش میگیم درمان یک قاشق عسل، یعنی یک قاشق مربخوری عسل رو در دهان نگه دارید و بذارید به تدریج آب بشه و پایین بره. و همینطور ممکنه پزشک یک قرص های آنتی باکتریال برای شما بنویسه، یا همینطور به مادر بزرگ میتونه از عصاره های گیاهی برای بی‌حس کننده های موضعی براتون تجویز کنه، یا همینطور دکتر میتونه، پزشکتون میتونه بی‌حس کننده های موضعی مانند لیدوکاین استفاده کنه. اینجا یه قرص های هم نکشیدنی هست که خیلی هم $4 هم را مختلف داره، یه نوعش بی‌حس کننده هم داره، اونها را هم میشه بدون نسخه تهیه کرد. بله، البته این داروهای بی‌حس کننده رو نباید قبل از غذا استفاده کرد، چون باعث میشه که اون قسمت زبون کوچیکه و اطراف بی‌حس بشه و غذایی که میخورین اشتباهاً به جایی که وارد مری بشه بره وارد برونش بشه و وارد تراشه بشه و یک مشکل دیگه ایجاد کنه. بله، و سبک زندگی خیلی مهمه. میشه برای چند روز برای اینکه گلوتون بیشتر ملتهب نشه از یک رژیم غذایی نرم، سرد یا ولرم استفاده کنین، و برای جلوگیری از دزیدراتاسیون یا کم آبی مایعات زیاد بنوشید. برعکس، تنباکو یعنی دود سیگار، دود فضاهای دودی که گلو رو تحریک میکنند باید اجتناب بشه. به خودتون استراحت بدید تا هرچه زودتر بهبودی پیدا کنید. اغلب در بیشتر موارد این آنژین هرپتیک یک بیماری جدی نیست و به طور خود به خود طی 5 تا 10 روز خودش خوب میشه و بدون برجای گذاشتن هیچ عارضه‌ای از بین میره، ناپدید میشه. تنها عارضه‌ای که ممکنه پیش بیاد میتونه باعث یک عفونت بشه که در این صورت پزشکتون برای شما آنتیبیوتیک تجویز میکنه. از سرایت بیماری جلوگیری کنید. انجام چند اقدام ساده روزانه میتونه کمک بکنه که از شما و دیگران محافظت کنید، یعنی از انتشار ویروس جلوگیری کنید. اولین آنها، دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشورید. بیرون که میرین یک ظرف کوچک از این ژل‌های هیدرالکلی همراه داشته باشید و در منزلتون هوا رو تهویه کنید. حداقل 20 دقیقه در روز همه پنجره‌ها رو باز کنید که هوا عوض بشه، و وقتی که آبریزش دارین بینتون رو با دستمال کاغذی پاک کنید و بلافاصله توی کیسه پلاستیکی بذارید که بعداً هم درش ببندید و بندازید تو سطل آشغال. آنژین هپاتیک بسیار مسریه. اگر بیمار هستید و باید در اطرافتون نوزاد، سالمند، شخص بیمار، شخصی که نقص ایمنی داره و خانم حامله هست، اگه مجبورید نزدیکشون باشید حتما ماسک استفاده کنید و همینطور تمام کارهایی که برای جلوگیری از این بیماری کووید 19 می کنید در برابر آنژین تبخال، آنژین هرپتیک هم بسیار موثر. خوب شد 11:50، هنوز کمی وقت هست. یک بانوی شهید ایرانی رو به شما معرفی کنم. بله، این بانوی شهید، بله، دو قسمت از دو جا چاپ کردم ولی یکیش رو الان نگاه کردن دیدم این یه مقدار قاطی پاتی شده. من فونت فارسی ندارم، هر کاری هم میکنم فونت فارسی بذارم خودم بلد وارد نمیشه. در نتیجه چیزی که به فارسی نوشته شده چاپ میکنم یه مقدار حرکت میکنه، قاطی پاتی میشه. در هر صورت از هر دو استفاده میکنیم. از اولی عکس این بانوی هموطن شهید و موفق رو به شما نشون میدیم، بعد دومی رو مقاله رو میخونیم و عکس دیگرش هم نشون میدیم. خانم یاسمین طباطبایی، البته فارسی بهش میگن یاسمین، خارجکیش میشه یاسمین. یاسمین طباطبایی از نزدیک بسیار کوچک اندامتر و ظریف‌تر از آن است که در تصویرهای مطبوعاتی به نظر می‌رسد. این هنرپیشه ایرانی آلمانی که او را بیشتر با فیلم‌های رهزنان و تن بیگانه می‌شناسند، به تازگی نخستین کتاب خود را با نام سال‌های گل رز و عنوان فرعی خانواده‌ای میان ایران و آلمان منتشر کرده. عنوان کتاب در واقع اشاره است به نام مادر این هنرپیشه رزماری، زیرا او دوران زندگی خود را در ایران اینگونه نامیده. مادر این هنرپیشه پیوسته سفرهایی به ایران دارد، اما یاسمین طباطبایی آخرین بار 24 سال پیش برای مراسم خاکسپاری پدر خود به ایران رفت و در این فاصله بارها از حکومت ایران انتقاد کرده و همین دلیل مسافرت به ایران برای او آسان نیست. ببخشید. این بازیگر 43 ساله، یعنی البته 43 سالش بوده موقعی که مقاله نوشته شده. تاریخ چاپ مقاله، نوشته شدن مقاله وجود نداره. مقاله از دویچه وله میاد. این بازیگر 43 ساله در کتاب خود دوران کودکی و ماجرای آشنایی پدر و مادرش را پیش از انقلاب اسلامی در دهه 50 میلادی در مراسم جشن اکتبر شهر مونیخ روایت می‌کند. دوستی که بعدها با وجود مخالفت خانواده رزماری به رابطه عشقی و ازدواج آن دو رسید و ثمره آن 4 فرزند از جمله یاسمین یا جاسمین بود. یاسمین در سرزمین عجایب. ایران برای یاسمین طباطبایی گذشته از تصور متفاوت او از این کشور یادآور ذهنیتی منفی نیست هست. او در مصاحبه‌های خود از بیان این موضوع حراسی ندارد. طباطبایی در گفتگویی با خبرگزاری آلمان که در روز پنجشنبه 11 شهریور ولی سالش رو ننوشته منتشر شد، گفته که هدف او از نوشتن کتاب سالهای گلرز بیان امور انسانی بوده. در روند کتاب که یکسره در ایران رخ می‌دهد، او رخدادها را تفسیر نمی‌کند، بلکه تنها روایتگری است که گویی با یک دوربین فیلم برداری زندگی روزمره را در تهران به تصویر می کشد. او بازارها، مسجدها، کلبه های محقر و دنیای جدید ایرانی که مادرش در دوران عشق خود آن را دیده روایت می کند. او در مصاحبه خود میگوید نمیتوان ایران را به آسانی توصیف کرد. ما تصویری بسیار منفی از ایران داریم که رسانه ها به ما منتقل کردن. با شنیدن نام ایران بیشتر چه زنان چادری و احمدی نژاد را به یاد میآوریم. پس این مال زمان احمدی نژاد. تصویری که زیر نفوذ کتاب بدون دخترم هرگز از بتی محمودی گسترش یافته. این بتی محمودی هم با این کتابش واقعا طوفانی به پا کرد. من این کتاب رو خوندم. به فرانسه هم چاپ شده بود و چقدر مردم هم ما سوال میکردن. شما سوسکم میخورین؟ طباطبایی با اینکه در کتاب کمتر به احساس غربت خود میپردازد اما در مصاحبه اخیر میگوید که در آلمان با احساس غربت درگیر است. عنوان فرعی کتاب میان ایران و آلمان گفته او نشانه از هم گسیختگی یا بحران هویت میان دو فرهنگ نیست و کشاکش میان این دو از دید او باعث غنای شخصیت فرد می شود. طباطبایی ایران را سرزمین کودکی خود و جدایی کامل از آن را غم‌انگیز می داند. در این حال او در مصاحبه با خبرگزاری آلمان تردید دارد که پس از مدت‌ها زندگی در آلمان بتواند بار دیگر با حکومت موجود در ایران زندگی کند. کتاب سالهای گل روز را انتشارات ایولشتاین در 288 صفحه چاپ کرد. بله ایشون یاسمین طباطبایی جایزه اسکار دوبلارها را هم به خاطر دوبله فیلم زندگی به رنگ گل سرخ و پرسپولیس دریافت کرده. ایشون داستان بله این فیلم داستان زندگی خواننده مشهور فرانسوی ادیت پیافه که و دومی زندگی مرجان ساتراپی رو به تصویر میکشه. تا وقت دو دقیقه این رو به شما نشون بدم عکسش رو در روی جلد کتاب خدمت شما عرض کنم که ایشون تنها هنرپیشه مشهوری نیست، او خواننده و آهنگساز برجسته‌ای هست. تا به حال آلبوم‌های بسیاری از او به بازار عرضه شده. از کارهای تازه اون آلبوم Only Love، همینطور موسیقی فیلم کوتاه پاره‌های قلبم که در اون نقش اول رو هم بازی میکنه از ایشونه. ایشون میگن که هنرپیشگی زندگی حرفه و رسالت ایشونه و ایشون در حال حاضر بیشتر در موزیک فعالیت میکنه و اون موزیکش گیتار نوازی به سبک پاپه و آهنگ‌های عاشقانه می‌نویسه. بله خب ایشون کنسرت‌های مختلفی رو اجرا می‌کنه و کنسرت براش اهمیت زیادی داره. این همونطور که گفتم کتاب ایشون به آلمانی. خب وقت من به پایان سی بخشیم پیراهکیم گوشیم گره کراوات بزنیم بیچاره خارش میشه عادت نداریم نه به گردن گلو کراوات نه به پیرن گردن بسته عادت داریم نه به کراوات. هفته یه دفعه پیرن میپوشیم، هفته یه دفعه هم کراوات میزنیم، اونم برای این بر. خب اگر مایل بودید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل کنید، یک یا دو هفته هم وقت بدید و لطفاً اگر در خودتون یا یکی از افراد فامیلتون دچار بیماری هستن که میخوان من صحبت کنم لطفاً بیشتر توضیح بدید. من در اینجا برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنتان نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. روز خوبی داشته باشید. با درود و بدرود.